بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خب در بحث حد بودیم، سوال این است که آیا حد آوردن ممکنه یا ممکن نیست؟ در اینجا چهار تا نظریه مطرح است. دو تا نظریه رو ما سال گذشته خوندیم. نظریه اول نظریه ابن سیناست و معروف شده که ارسطو هم همین نظریه رو داره. این نظریه ادعاش اینه که حد آوردن برای اشیایی که میتوان برای آن حد آورد واقعا ممکنه، اما در این حالی که ممکنه دشواری و صعوبت داره. صعوبت الاشیا، اشیا صعوبت دارن در این که بتوان برای آن حد اقامه کرد، ممتنع نیست. قبلا جهتش رو اشاره کردیم، اگر لازم باشه یه وقتی عین متن ابن سینا رو هم بیاریم که اونجا سه چهار جهت ذکر میکنه که به دلیل این موازه لغزنده ما نمیتونیم بگیم این شیئی که براش داریم حد میاریم و پیشنهاد میکنیم مثلا مفهوم اول مفهوم جنسیه، مفهوم دوم مفهوم فصلیه، به راستی اینچنین باشه، به گونه ای که هیچ چیزی از مفهوم مورد نظر در محدود وجود نداره الا اینکه ما در تعریفمون اون را آوردیم از جنس الاجناس گرفته تا فصل اخیر، همه و همه رو آوردی. ابن سینا نشون میده موازه چهارگانه ای را که در اون موازه مشکل رسیدن به حد اونجا خودش را نشون میده. حالا اگر لازم شد من بحثش رو مثل پارسال مفصل اشاره کردم، اگر لازم شد این متن ابن سینا رو یه روز میاریم میخونیم. این نظریه اول. نظریه دوم نظریه بغدادیه. بغدادی برخلاف ابن سینا در کتاب معتبرش یه فصلی رو مطرح میکنه که بعضی ها گفتن آوردن حد صعوبت داره و در بیان این که صعوبت داره اونقدر مبالغه کردن تا مرزهای امتناع پیش بردن. اما از نظر من بغدادی نه، حد صعوبت نداره بلکه سهولت داره. شما که به مرزهای امتناع بردی، من میگم نه، همون در مرز امکانش هست، نه تنها صعوبت نداره تا مرز امتناع پیش نمیره بلکه سهولت داره و از مرز آسان بودن خارج نمیشه. وقتی بحث را توضیح میده همونطوری که من این را در جلسه آخر سال گذشته اشاره کرده ام، تا طبق بیانی که بغدادی میگه واقعا آسونه. بغدادی ادعاش این است که رابطه حد و معدود شبیه یا بلکه همون رابطه اسم مسما هست که واضح برای مسما وضع میکنه. شما وقتی به عنوان اینکه دارای فرزند شده ای بخوایی نامی برای فرزند بگذاری، آیا هیچ اطلاعی از اون فرزند نداری نام رو بر اون فرزند می نهی، یا اطلاعاتی داری و بر اساس اون اطلاعات نام میگذاری؟ اگر اطلاعاتت کامل نباشه یه مقدار با عزم و احتیاط نامگذاری میکنی. مثل امروز مثلا که پیشرفته شده الان قبل از بچه متولد شدن میدونی بچه پسره، خب از اول اسم پسر رو انتخاب میکنی. اما دیروز که این امکانات نبود، تا بچه متولد نشده نمیدونستی پسره یا دختره، از اول پیشبینی میکردید احتمال داره دختر باشه، مثلا لفظ زهرا رو انتخاب میکردی، یا پسر باشه لفظ علی رو انتخاب میکردی و منتظر میموندید ببینید که خداوند چه چیزی رو نصیب شما کرده. و در واقع شما میشناسی که این اسم را به ازای چه مسمایی داری قرار میدی. میگه تمام عالم الفاظ همین حالت را دارن و الان چون که بحثمون ناظر به نامگذاری اموری است که کلی هستن، مثلا انسان یا مفهوم کلی است، خب واژه اسم انسان را در زبان فارسی یا زبان عربی که از این فارس واژه انتخاب استفاده می کنن تا بتوانن مقصود خودشون را به مخاطب القا بکنن، آیا بدون این که بدونن این لفظ را به ازای چه مفهوم و معنایی که مورد نظر است و بر اون معنا قرار دادن به کار میگیره، یا بر اساس اون معنا و مفهومی از قبل از این مسما داشتن اسم رو به ازای اون قرار دادن؟ ما انسان رو دیدیم هنوز لفظ انسان برای هنوز اسم نداره. انسان رو دیدیم، مثلا دیدیم که مثلا این خصوصیت رو داره، پوستش پیداست مثل حیوانات دیگر که پر داشته باشه، کرک داشته باشه، مو داشته باشه، پوستش پیدا نباشه، اینجوری نیست. پس پوست پیداست، حیات هم که داره مثل سایر حیوانات. وقتی نگاه میکنیم سایر حیوانات یا سم دارن یا چی دارن، ولی انسان رو نگاه میبینیم میگیم ناخن داره اما ناخنش پهنه. خب پس در انسان یه ویژگی مشترک تشخیص دادیم و اون حیات داشتن، زنده بودنه، و دو تا ویژگی مخصوص تشخیص دادیم درش و اون پوست پیدا بودن و ناخن پهن بودنه. خب پس لفظ انسان را من واضح، یا حالا من شخص واضح، یا من جامعه ای که وضع کننده است، جامعه زبانی فارسی یا جامعه زبانی فارسی عربی یا جامعه زبانی فارسی عربی اردویی، اردو هم احتمالا همین لفظ انسان رو به کار میبره، وضع میکنیم برای چی؟ برای حیوان پوست پیدا ناخن پهن. برای تو میگیم در تعریف انسان چی میگیم؟ میگیم الانسانو حیوانون. اعداد البشر عریض الاطفال، اون که مشکل نداره، سخت نیست که. خب هر موقع دیگری از من بپرسه به چه معناست، میگم حیوان باد البشر عریض الاطفال. خب ممکنه یادم بره دیگه، اگه من یادم رفت، من بازه فرض کنید آلزایمر گرفته بازه یادش رفته. خب همه یک مخاطبین این به اصطلاح بازی هم آلزایمر دارن، یادشون رفته دیگه، جامعه زبانی که یادش نمیره، ممکنه یکی یادش بره اما جامعه زبانی یادش نمیره. پس بنابراین مشکلی پیش نمیاد. تعجب از ابن سینا، میگه صعوبت داره، به حدی هم مبالغه کرده که در مرزهای امتناع هم آن رو پیش برده است. نه اینجوری نیست، خیلی آسونه. بعد توضیحاتی داده برای خودش که قبلا هم اشاره کردم. وقتی من میگم من، لفظ من برای چی وضع شده؟ لفظ انه برای چی وضع شده؟ میگه لفظ انه برای شمایی که به کار میبری، برای خودت میگی انه، به نفس ناطقه انسانی خودت اشاره داری، اما مخاطبت اینو نمیفهمه. مخاطبت چی میفهمه؟ این هیکل ظاهر رو میفهمه. وقتی میگی انت، شما به ظاهر، ظاهر این هیکل داری اشاره میکنی، اما شنونده شما که از شما لفظ انت رو میشنوه، او منتقل به نفس ناطقه میشه. چرا؟ برای اینکه واضح وقتی میگه انه، نفس خودش رو میبینه، اما مخاطبش که نفسش رو نمیبینه، ظاهر هیکلش رو میبینه. و وقتی همین واضح میگه انت، مخاطب خودش رو به صورت هیکل میبینه، این رو قطع میکنه، اما خودش شنونده که مخاطب این واضح هست، به خودش مراجعه میکنه، انت رو به نفس خودش میدونه. پس بنابراین این حالت رو داره، اشکالی نداره یک شی دو جور معنا داشته باشه. انه اون وقتی من به کار میبرم به نفس ناطقه اشاره داشته باشه، و اون وقتی که شما از کاربرد من میخوای استفاده بکنی به هیکل من اشاره داشته باشه. کما اینکه حالا انسان که میگیم شخص نیست، میتونه دو تا معنا داشته باشه. یه گروهی بگن از انسان ویژگی حیوانیت و باد البشر بودن و عریض الاسفار بودن رو توجه بکنن، بگه انسان در حدش چیه؟ حیوانون باد البشر عریض الاسفار. دیگری ممکنه همین انسان رو ببینه و در نظر او نطق ظاهری یعنی گویایی زبان بسته نبودن برای او جلوه بکنه، بگه چی؟ انسان یعنی حیوانان ناطقون. خب حالا گروه اول که در انسان حیوان با دل بشره عریض الاسفار رو تشخیص داده، برای چنین اشخاصی حیوان را، انسان را به حیوان ناطق تعریف بکنن، تعریف به بیرون از ذات شده پس رسمیه. اما اگر به حیوان بادل بشره عزیز الاسفار تعریف بکنن چیه؟ تعریف عزیه. اما اگر همون تعریف اول که تعریف رسمی شد برای این گروه، برای گروه دوم تعریف بکنن میشه تعریف عدی، و تعریف دوم را برای گروه دوم تعریف بکنن میشه تعریف رسمی. بودی نداره. و اساسا بعدها شیخ اشراق گفته که آقا ما تعریف دو جور داریم، تعریف اسمی مفهومی که این تعریف در علوم مفید به فایده است و آسون هم است. همونی که به صورت مطالب به اصطلاح توضیح میدادن میگفتن مطلب ماه شارع اسم. شارع اسم یعنی چی؟ یعنی تعریف اسمی دیگه. میگه تعریف اسمی در علوم مفیده و تعریف کردنش هم آسونه. مصطلحات علوم همه چی هم از نوع شرح الاسم هم که تعریفشون تعریف قابل قبول علمی کاربردی در علوم داره به کارم میده و ما هم باید سرمایه گذاری بکنیم روی تعریف شرح الاسمی. اما در مقابل تعریف شرح الاسمی تعریف حقیقیه. تعریف حقیقی چیه؟ اون تعریفی است که شی را در حقیقت خودش صرف نظر از اینکه من چگونه نام براش میگذارم و در نامگذاری چه معنایی ازش دارم، حد خود همون شی را بگیم. این را ارسطو به تابعان ارسطو مثل فارابی و ابن سینا گفتن صحوبت داره. اما من شیخ اشراق میگم چنین تعریفی محاله، ممتنعه. بغدادی نسبت داد که ابن سینا تا مرزهای امتناع پیش برده است، او هم تایید میکنه نه تنها در مرزهای امتناع پیش برده، نه از واقعا هم ممتنعه. ابن سینا نگفته ممتنعه، گفته صعوبت داره، مبالغه کرده، در مبالغه گوی تا مرزهای امتناع پیش برده. اما شیخ اشراق میگه نه، مبالغه خبری نیست، به راستی ممتنعه. چرا؟ برای اینکه هر تعریف حقیقی اونجوری که مشایخ میگن بر اساس دستگاه جنس و فصلی میخوان تعریف بکنن، جنس رو میتونیم بشناسیم اما فصل رو نمیتوانیم بشناسیم. چرا؟ فرض این است که مثلا خواستیم عصب را تعریف کنیم، فرض اینه عصب برای من مجهوله. وقتی مجهول شد میخوام با معانی مشترک و معانی مختص آن را تعریف کنم. معانی مشترک را میتونم از جای دیگه پیدا کنم. چرا؟ برای اینکه مثلا فرض بفرمایید در عصب معنای حیوانیت هست، و معنای حیوانیت در اصل هم هست، در غیر اصل هم هست، میتونم جای دیگر این رو پیدا بکنم بیارم. میگیم اینجا مشهول ندارم، اما این مشهول بخشی داره که این بخش اولش چون که مشترکه در جای دیگه پیدا میشه، پس از اونجا هم میتونم تشخیص بدم. اما یه بخش این مشهوله، من یه بخش مختص داره. بخش مستق چیه؟ اونیست که ویژه همینه. وقتی ویژه این بود من چطور بفهمم که ویژه اینه در حالی که خودش مجهوله؟ اگر بدونم ویژگیش چیه، خب مجهول نیست که، از قبل معلوم بوده، نیاز به تعریف نداره. پس در ظرفی که من نمیدونم اگر خواستم خصوصیتش رو پیدا بکنم چجوری پیدا بکنم؟ اگر کسی بگه خب این خصوصیت رو همونطوری که مشترک رو از جای دیگه پیدا کردی، این خصوصیت رو از جای دیگه پیدا کن، فرض نیست خواسته به این جای دیگه پیدا نمیشه، فصل مختص جای دیگه پیدا نمیشه. اگر فصل مختص نیست جای دیگه پیدا نمیشه، پس اساسا ممتنه. نظریه سوم نظریه شیخ اشراقه در مورد اون چی که ابن سینا مدعی است حد آوری ممکن است و اما صعوبت داره. این میگه نه، نمیتونیم بگیم ممکن است و صعوبت داره. با بیان این نشون میده این نظریه مشایان در باب حدود اشیاء ممتنع است، به راستی ممتنع. پس نظریه اول امکان حد آوری و صعوبت آن، نظریه دوم امکان حد آوری و سهولت آن، نظریه سوم امتناع حد آوری، تا میرسیم به نظریه چهارم که این نظریه چهارم دیگه نرخ شاه عباسی شده و اون این است که حد دو جوره، حد اسمی مفهومی سهولت داره، امکان و سهولتش، حد حقیقی صرف نظر از رابطه اسم مسما امکان حد آوری و صعوبتش، اون گونه که ابن سینا گفته. در واقع بازگشت این چهار قول به دو قوله. چرا؟ برای اینکه همگان میدونن در مطلب علمی گفتن یک مطلب ما داریم، مطلب ما دو گونه است، مطلب ما شرع الاسمی، مطلب ما حقیقی. خب مطلب ما شرع الاسمی راجع به شرع اسم داره توضیح میده، مطلب ما حقیقی راجع به ماهیت و حد شی میخواد توضیح بده. خب سوال اینه، مطلب ما که دو مدله، جناب ابن سینا شما هم گفتید مطلب ما دو مدله، شما میگی صعوبت داره، کدوم را میگی؟ میگه حد طبیعی و حقیقی را میگم، نه حد شرع الاسمی. حد شرع الاسمی چی؟ اون که معلوم آسونه، مصطلحات علمی رو توضیح دادن پیچیدگی نداره که، شما یه مقدار درس بخونی به روال عادی گام به گام جلوی مصطلحات علم را کاملا میتونی تعریف بکنی، فاعل چیه، مفعول چیه، همینطور، یا مثلا نهاد چیه، گزاره چیه، اینا، یا تو فلسفه واحد چیه، کثیر چیه، اصطلاحات فلسفی، تو منطق قیاس چیه، استقرار چیه، تمثیل چیه، این اصطلاحات رو تعریف کردم، پیچیدگی نداره، دشواری نداره، آسانه. اما این طبیعت خارجی که اسمش را انسان میگذاریم، حقیقتش، جنس فصلش چیه، این است که دشواری داره. خب این پس در حد حقیقی دو تا قول داریم، یا امتناع یا امکان. حالا اگر امکان رو گفتی، امکان با صعوبت یا امکان با سهولت؟ البته وقتی سهولت بغدادی رو میبینیم، اون شرح الاسمی رو داره میگه، پس دو تا نظریه در باب حد حقیقی وجود نداره، امکان، امتناع. منطقه امکان میگه صعوبت داره، خب امتناع میگه چی؟ اتون بحث صعوبت مثلا نمیشه. پس شیخ اشراق در واقع در حد حقیقی باورش این است که امتناع داره. شیخ اشراق تنها نیست، همشاگردی او فخر رازی هم همین رو میگفت که ما بحث فخر رازی رو قبلا به یک مناسبتی در ورودی بحث قبل از تعاریف به یک مناسبت بحث رو مطرح کردیم، اما متأخرین اومدن گفتن آقا تفسیر از شرع الاسمی خب معلوم آسونه، شرع حقیقت امتناع نداره، امکان داره همون گونه که ابن سینا گفته، اما به همراه با صعوبه، که انشاءالله میخواییم برای جلسات آتی مفصل بیان شیخ اشراق را در اینکه حد حقیقی ممتنع است و نقدهایی که ملا صدرا بر شیخ اشراق داره و در واقع تأیید میکنه قول ابن سینا رو توضیح بدیم، و نیز نظریه شرح الاسمی که شیخ اشراق یه مقدار آن را جدی گرفته و گفته در علوم ما بایستی دنبال همین شرح الاسم باشیم، اون رو یه مقدار توضیح بدیم و بگیم بر اساس چه نظریه است. البته نظریه ای که شیخ اشراق در شرح الاسم میگه دقیقا همون نظریه است که جناب بغدادی در کتاب المعتبر مطرح کرده است. خب امروز برای اینکه تیمنان تبرکن بحث رو شروع کرده باشیم این مقدار کفایت بکنه، انشاءالله فردا بحث رو ادامه میدیم. حدود قدر به اندازه 40 دقیقه در خدمت شما خواهیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Thank you.